شب بسیار خوب براتون آرزو دارم. ممنون و متشکرم که با رادیو گفتگو همراه هستید. امیدوارم لحظات خوبی رو سپری کنید. دوستان خوبم، موضوع اقتصاد نشر و انزوای ناشران موضوع گفتگوی فرهنگی امشبه که دعوت میکنم بشنوید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی در 60 دقیقه پیش رو با محوریت اقتصاد نشر، انزوای ناشران، گفتگوی فرهنگی هشتمین روز شب دی ماه رو خدمت شما تقدیم کنم. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشت خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات کلان عرصه فرهنگ و هنر کشورمون. برنامه‌ای که از شنبه تا چهارشنبه هر شب به شکل زنده ساعت 20 تا 21 از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها به شما تقدیم میشه و در خلال هر شب تلاش میکنه با حضور مهمانان و سروران عالی مقام و ارجمند مبحث مورد نظر رو نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه داشته باشه و به شما تقدیم کنه. همونطور که عرض کردم، برنامه امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت اقتصاد نشر، انزوای ناشران خدمت شما عزیزان شنیدن میشه. پیش از اینکه بخوام مقدمه و طرح بحث داشته باشم، اجازه میخوام که سروران عالی مقامی که شرف حضور دارن در استدیو رو خدمت شما معرفی بکنم. در خدمت دکتر سید عباس حسینی نیک، مدیر انتشارات مجد، ناشر برگزیده و مدیر مسئول ناشران دانشگاهی هستین. قربان شبتون به مهر، خوش اومدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام علیکم، از سلام خدمت میهمان محترم و شنوندگان عزیز دارم. انشالله امشب بحث خوبی خواهیم داشت.
امید، بسیار سپاسگزارم. و دو دیگر مهمان و کارشناس ارجمند، جناب آقای کامران شرفشاهی، نویسنده از نامهای شناخته شده در عرصه ادبیات کشورمون و ناشر انتشارات تجلی، مدیر مسئول انتشارات تجلی مهر. قربان شبتون بهشت، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند مهر و کتاب، خداوند آینه و آفتاب، عرض سلام و احترام دارم حضور شما میهمان محترم برنامه و همچنین شنوندگان ارجمند این برنامه و لحظات خوبی رو براشون آرزو می‌کنم.
بزرگی، سپاسگزارم از هر دو عزیز که شرف حضور دارن در استودیو و منت گذاشتن و دعوت گفتگوی فرهنگی رو پذیرفتن. خب اجازه میخوام پیش از این که آغاز بحث بکنم، مقدمه ای رو خدمت دوستان عزیز اعلام بکنم. یک شنبه 24 آذر ماه خبرگزاری کتاب ایران ایبنا با تیتر تنها 20% ناشران فعالند شاید یک خبر شوک آور رو نسبت به بدنه فعالیت ناشران محترم سراسر کشورمون بازتاب داد. وقتی که متن این خبر رو میخوندیم با این گزاره مواجه شدیم که در طی 7 ماه نخست سال، یعنی از فروردین 1398 تا انتهای مهر ماه سال 1398، از مجموع بیش از 7000 پروانه نشری که در اختیار ناشران قرار گرفته، تنها 3619 ناشر در 7 ماه نخست سال اقدام به انتشار کتاب کردند، که خب در حقیقت چیزی حدود 20% از ناشران رو ما میتونیم ناشر فعال حساب کنیم. قضیه زمانی عجیبتر و غریبتر میشه که باز هم مطابق این آمار، از بین 3619 ناشری که عرض کردم در طی 7 ماه نخست فعال بودند، 2281 ناشر زیر 11 عنوان کتاب، یعنی بین 1 تا 10 عنوان کتاب رو منتشر کردند. و خب در حقیقت ما میتونیم فقط این دسته از ناشران رو به عنوان ناشران فعال دستبندی بکنیم. در این میان ناشران کمکار ناشرانی هستن که کمتر از 20 عنوان، ناشران پرکار بین 20 تا 50 عنوان کتاب و ناشران حرفه‌ای بیش از 50 عنوان کتاب طبقه بندی شدند. و خب با این گزاره و آمار در حقیقت وقتی که جلوتر میریم متوجه میشیم که باز هم سهم بالایی از بدنه نشر و فعالان ناشر در اختیار ناشران آموزشی هستش و بعد ناشران کودک و نوجوان و ناشران عمومی سهمی بسیار بسیار ناچیز از این عدد و ارقام دارن. برای اینکه زیاد با عدد و ارقام و این دست از مسائل آماری در حقیقت شما دوستان عزیز شنونده رو گمراه نکنم، در خلال این برنامه بیشتر با آمارها اشاره خواهیم کرد. با همین مقدمه که چگونه می شود که 17000 پروانه نشر صادر میشه، از اون میان چیزی قریب به 3600 ناشر در طی 7 ماه فعالیت میکنن و از این میان چیزی نزدیک به 80% اونا، یعنی 2281 ناشر در طی 7 ماه، فقط برای اینکه بگن ما زنده ایم، بین 1 تا 10 جلد کتاب رو منتشر کردند. خب با این مقدمه با اجازه جناب شرف‌شاهی بحث رو با جناب دکتر حسینی نیک آغاز میکنیم. آقای دکتر، بارها در همین برنامه که افتخار میزبانی از شما رو داشتیم و یا دوستان عزیز دیگر، راجع به صدور پرونده های نشر، پروانه های نشر بدون هیچ گونه تحقیقی صحبت شده و خب حالا که ما داریم آمار رسمی خانه کتاب رو به عنوان بازوی فرهنگی عرصه انتشارات در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میبینیم، با تیتر 20% از ناشران فعال در طی 7 ماه سال مواجه هستیم، این عدد و رقم های عجیب و غریب و شاید شوک آور رو چگونه میتوانیم هضم کنیم؟
بله، ببینید، صحبتی که ابتدا شما فرمودید، من یک اصلاح لفظی بکنم که فرمودید 17000، بله. چون شنوندگان خواهند گفت 20% اون که نمیشه، خب
بله اگر این اشتباه بود من
17000 ناشر پروانه نشر صادر کرده ارشاد. و ببینید، اشکال در 3600 یا 2280 نیست،
بله،
اشکال در 17000 هست. اینکه 20% یک عددی میشود، فرض کنید که 3600 یا 2200، اشکال در این عددا نیست. به نظر من حتی ناشران فعال کشور به این عددها هم نمیرسن. این که در 2280 ناشر 1 تا 10 عنوان کتاب منتشر کنند، اینها هم فی الواقع اصلا تأثیری در چرخه نشر ندارند.
دقیقا.
ناشران فعال کشور اصولاً در همه دنیا، این تعداد ناشر غیر معمول و مرسوم هست. اساساً کشورهای پیشرفته هم شما برید نگاه بکنید، در نمایشگاه کتاب فرانکفورت هم بخش ناشران آلمان یک ساختمانی
درسته،
چند سالنشون یعنی فرض کنید سالن 4 سابقاً که 3 طبقه بود، اختصاص میدادن به ناشران آلمانی. جمع این ناشران آلمانی که اونجا حضور داشتن به شاید 500 200 300 400 حد اکثر 500 به اصطلاح عدد ناشر میرسید که
به هر حال میدونید که آلمان یک کشور پیشرفته هست، جمعیتش همین حدود ما 80 میلیونه و در این حوزه هم خیلی فعالن. بنابراین این تعداد ناشری که اعلام میشه 17 هزار به نظر من نه تنها مثبت نیست که به نظر من منفی هست، یعنی بایستی با نگاه منتقدانه بهش نگاه کرد. این 17 هزار چه میکنند که مجوزهایی که صادر شده با توجه به مسائل معافیت هایی که وجود داره، معافیت های مالیاتی، معافیت های استفاده دفاتر فرهنگی در واحدهای مسکونی یا بیمه تامین اجتماعی، اینها که به نگاه بکنید ببینید که اساساً این تعداد 17 هزار باعث افتخار نیست و فلواقع بایستی که وزارت ارشاد، چندین دفعه هم صحبت کردیم اینجا، راهکاری پیدا بکنه که ناشران واقعی از ناشران و کسانی که متقاضی فقط مجوز نشرن و احیاناً کتابسازی های صورت میگیره به اندازه‌ای که بتونن مجوزشون رو تمدید کنند. این بایستی فرض کن گفته میشه که در سال 4 عنوان کتاب بایستی یک ناشری منتشر کنه تا مجوز اون تمدید بشه. خب توقع دارید که یه شرکتی که اصلا حوزه نشر فعالیت نداره چه کتابی منتشر کنه؟ خب خودمون دامن زدیم به این مسئله. خیلی از موارد ما در دانشگاه هم با همین مسئله مواجهیم، وقتی که اساتید رو میگیم که بایستی مقاله علمی پژوهشی یا کتابی بنویسید تا از استادیاری به دانشیاری، از دانشیاری به استاد ارتقا پیدا کنید، طبعا کتاب سازی و مقاله سازی هم رواج پیدا میکنه در دانشگاه. اینها چیزهاست در دنیا حل شده، ما بایستی منتقل کنیم و تفهیم کنیم به مسئولان امر که آقا این مسیر مسیر صحیحی نیست. این که شما گزارش بدید که ما در یک سال چقدر مجوز دادیم، بنابراین چقدر شغل ایجاد کردیم و گزارش های این چنینی، به نظرم اصلا
اجازه دارید جناب دکتر حسینی پیش از اینکه سراغ جناب آقای شرف‌شاهی بره، از پیشینه دانش حقوقی شما به عنوان دکترای حقوق هم این پرسش رو مطرح بکنم. باز در همین گزارش آمده که از میان 3619 ناشری که در 7 ماه نخست سال 98 حداقل یک کتاب منتشر کردن، 3365 ناشر حقوقی یعنی دارای پروانه نشر و 254 ناشر حقیقی یعنی ناشران مؤلف هستند. تفاوت این دو چیست، ناشران حقیقی و ناشران حقوقی؟
حالا به نظرم این اصطلاح حقوقی رو صحیح به کار نبرده اینجا هر خبری که تهیه شده. اصولا وزارت ارشاد مجوز نشری که صادر میکنه برای اشخاص حقیقی صادر میکنه،
درسته؟
و مثلا شخصیت های حقوقی مثل دانشگاه ها هم که مجوز نشر میگیرن، یک شخصی به عنوان مدیر مسئول انتشارات از طرف دانشگاه معرفی میشه و مجوز به نام اون شخص صادر میشه. اصولا مجوز نشر به نام اشخاص حقوقی به عنوان اصطلاح دقیق اون و علمی اون صادر نمیشه. شاید منظور اونها این است که مجوزهایی که صادر شده برای کسانی غیر از ناشر مؤلفه، چون یک تعداد زیادی از این ناشران کسان مؤلفانن یا مترجمانن، بله. دو یا سه یا پنج عنوان کتابی دارن و فکر میکنن که مناسب هست که فعالیت انتشاراتی داشته باشن و میرن مجوز نشر میگیرن. شاید منظورشون فقط تفاوت همین هست، ولی اصولا مجوز نشر به نام اشخاص حقیقی صادر میشه.
خب جناب شمشایی عزیز، اگر که در راستای فرمایش جناب آقای دکتر حسینی نکته‌ای دارید حتما بفرمایید، ولی از شما میخوام وام بگیرم این پاسخ رو که در کلام جناب آقای دکتر حسینی کم بود که فرمودن کشوری مثل آلمان حد اکثر 500 یا 600 ناشر داره و ما 17000 پروانه نشر و این مسئله به تنها چیزی که دامن میزنه مفهوم کتابسازی است. وقتی به حوزه محتوا میرسیم که باز هم نگاه آماری خواهیم داشت، در این وسط مفهومی به نام محتوا پس چه ارزشی پیدا میکنه؟ اگر قرار است این محتوا بین مثلا 17000 ناشر اصلا بگذاریم 3600 ناشر بخواد پخش بشه، چگونه میتونیم ما بگوییم که آیا تمامی این کتابها حداقل از اون محتوا محتوای استاندارد پایه‌ای برخوردار هستن که مفید باشه، یا فقط داره سرمایه است که داره از بین میره، کتابسازی است که داره صورت میگیره و در نهایت سود شاید نادرستی که در اختیار ناشران قرار میگیره؟
به مساق عیب می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو.
بله،
من قائل به این هستم که صدور پروانه نشر همینطور که میتونه یه تهدید باشه،
بله،
میتونه یه فرصت باشه.
درست.
یعنی این که به هر حال ما نباید به سمتی بریم که جلوی صدور پروانه نشر گرفته بشه یا سختگیری های غیر منطقی در این عرصه به وجود بیاد و راه بر کسانی بسته بشه که ممکنه در آینده ناشران خوب و بزرگی بشن، کما این که بسیاری از کسانی که امروزه مدعی هستن توی عرصه صنعت چاپ و نشر ما روزگاری خودشون در واقع از آوازه و نمیدونم موقعیت امروز برخوردار نبودن.
بله.
اما من نگاه هم به این مسئله، به این پدیده این هستش که اصولا مشکل فراتر از این صحبت ها و این آمار هاست. حکایت از این قراره که فرهنگ جامعه ما بیماره. یعنی این که شما میبینید ما قبل از انقلاب حدود 220 خورده ای ناشر داشتیم.
بله.
بعد از انقلاب فضا باز شد برای فعالیت‌های فرهنگی، اما به تدریج یه شرایطی پیدا شد که یک عده‌ای به نیت غیر فرهنگی وارد این قلم شدند، مثل حالا بحث کاغذ که طرف به عنوان ناشر می اومد کاغذ رو می‌گرفت از اون بر می‌برد
بازار آزاد می‌فروخت.
بازار آزاد
می‌فروخت. درست، کامل.
و خود این که یک کسی به خودش اجازه این کار رو بده، این خودش بیانگر یک بیماری هست. بعدها به شکل‌های گوناگونی ما شاهد در واقع رشد این بیماری بودیم. یعنی بعضی‌ها برای اینکه حالا مثلا یک جایی می‌خواست کاندیدا بشه، اون رزومه‌ش رو پررنگ‌تر بکنه،
بله، بله،
مجوز نشر گرفت که بگه من مدیر انتشارات فلان هم هستم، کما اینکه ممکن بود حتی یک کتابم
چاپ نکرده باشه.
فقط بس. این تیتر رو میخواست، این عنوان رو میخواست و از این گونه سوء استفاده ها توی ماجرا زیاد بوده. بنابراین مشکل اساسی جامعه ما مشکل بیماری فرهنگی هست، این فطرتی که گریبان ما رو گرفته یک بیماری مزمن و ریشه‌داری هست و من معتقدم که اندیشوران جامعه ما، کسانی که واقعا دلسوز هستند، باید آسیب شناسی بکنن و راهی در درجه اول برای این موزل پیدا بکنن. و بحث دیگر هم در خصوص این آمار و ارقام این هستش که از چند جنبه باید این ماجرا رو مورد بررسی قرار داد. یک بخشش این هستش که یک رقم قابل ملاحظه ای از این سیاهی لشکر کسانی هستن که اصلا به نیت دیگه با رویای دیگری وارد این کار شدن.
بله.
و بعد از یک مدت بریدن، عملا چه بسا پروانه نشرشون هم تمدید نکردن و خوب در حاشیه قرار دارن و هیچ حالا ضرر و نمیدونم چیزی هم نداره.
درست.
فقط سیاهی لشکره. و یک بخش قابل ملاحظه از این آمار هم در واقع کسانی هستن که اینا داشتن کار میکردن، فعالیت میکردن، خوبم کار میکردن.
بله.
خصوصا تو بخش ناشران عمومی که در واقع اون مهمترین بخش صنعت نشر کشور است. اما به لحاظ مشکلاتی که تو این چند ساله اخیر پیدا شد، افزایش بی‌رویه قیمت کاغذ، افزایش بی‌رویه ملزومات چاپ، افزایش سایر هزینه‌ها، خب طبعا اسپانسرهای سابقم نبود، اینها رفته رفته دیدن که آقا نمیتونن کار بکنن.
بله.
تو این بازار. و من خاطرم هستش که یک زمانی ما با چاپخونه‌های متعددی تماس میگرفتیم که آقا این کتاب رو داریم، اینو میخوایم آفست چاپ کنیم برای ما. میگو آقا دستگاهی من پره تا فلان تاریخ. اما امروزه یه اوضاعی شده که روزی 20 تا چاپخونه به من زنگ میزنه میگه آقا ما یه همچین چاپخونه هستیم، یه همچین دستگاه‌هایی داریم، قیمتمونم مناسبه فلان و اینا، شما کار نداری به ما بدی؟
درست.
یعنی به هر حال صنعت چاپ و نشر کشور ما صدمه دیده و نه تنها ناشرا، چاپخانه داران بیکار شدن، کارگران بسیاری بیکار شدن، دفاتری بودن اینا کارشون به اصطلاح طراحی بود، کار تایپ و این قضایا بود، اینا بسته شدن. یعنی شمار بسیار زیادی از کسانی که از این را نون میخوردن زندگیشون میچرخید در واقع دوچار مشکل شدند و کارشون
بسیار سپاسگزارم جناب شرفشاهی عزیز. اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم، بحث داره به جاهای خوبی میکشه، مخصوصا که یه خودی که جلوتر بریم این آمارها بازتاب دهنده حقایق تلخی در بدنی اقتصاد نشر ما خواهد بود. لطفا همراهیتون رو با گفتگوی فرهنگی دریغ نفرمایید.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیست و 22 دقیقه و 17 ثانیه در شامگاه 8 دی ماه به شکل زنده و مستقیم از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها برنامه گفتگوی فرهنگی رو خدمتون تقدیم میکنیم. برنامه‌ای که امشب محوری در اون شنیدنی میشه، محور اقتصاد نشر، انزوای ناشران هست. با افتخار میزبانی میکنیم از جناب آقای دکتر سید عباس حسینی نیک، مدیر مسئول محترم انتشارات مجد، ناشر برگزیده و مدیر انجمن ناشران دانشگاهی، و همچنین جناب آقای کامران شرفشاهی، نویسنده از نام‌های شناخته شده در عرصه نقد ادبی کشورمون و مدیر مسئول انتشارات تجلی مهر. در گام نخست با ذکر آمارهای کلان در حوزه فعالیت 7 ماهه ناشران کشورمون و تنها بازتاب فعالیت 20% حجم ناشران روی کرده جناب آقای دکتر حسینی نیک رو در باره آسیبزا بودن این مفهوم شنیدیم، و جناب آقای شرفشاهی عزیز با طبع بلندشون به قول معروف نیمه پر لیوان رو دیدن و از تهدیدها و فرصتهای آمار ناشران صحبت کردن. قبل از اینکه برنامه شروع بشه چند دقیقه این فرصت رو داشتم که در خدمت دوستان باشم و اونجا در حقیقت بار دیگه با مرور این آمار نکته جالبی رو از زبان جناب آقای دکتر حسین نیک شنیدم. این نکته رو یک بار دیگه مطرح میکنم و این بار با شما عزیزان مسئله رو مطرح میکنیم. جناب دکتر حسینی نیک، در همین آماری که منتشر شده از طریق خانه کتاب، فهرست 10 ناشر آموزشی و کمک آموزشی پرکار در 7 ماه نخست سال 98 بدین گونه اومده که انتشارات مدرسان شریف با رتبه 1 با 1021 عنوان کتاب که 869 تا چاپ اولیه و 152 عنوانش هم در حقیقت چاپ مجدده در رتبه 1 قرار داره، و در نهایت کانون فرهنگی آموزش با 412 کتاب که 50 عنوان چاپ اولی و 362 عنوان چاپ مجدد هست، رتبه 10 رو در میان 10 ناشر فعال داره. 869 عنوان کتاب در طی 7 ماه کتاب چاپ اول. آیا واقعا اینا کتاب های تولیدیه؟
بله، از مصائب حوزه نشر یکیش هم همین کتاب سازیه.
بله
واقعا. ببینید حوزه نشر شامل شاید سه حوزه متفاوت میشه. حوزه فرهنگ که جناب شرفشاهی فرمودند، خب حوزه اصل کتاب فرهنگ. بله. حوزه دوم حوزه علمه، حوزه دانشه، که خب حوزه کتاب‌های دانشگاهی و در همه حوزه‌های علمی و دانشگاهی. و حوزه سوم هم حوزه هنر هست که هنر هم جایگاه خودش رو داره و ما هم بهش احترام قائلیم. چند سالی است که با توجه به مسائل مدارس آموزش پرورش، مسائل دانشگاه قبول شدن بچه‌ها، کنکور و فوق لیسانس و دکتری و آزمون‌های اینچنینی، اساساً نفس آزمون، این بازار کتاب‌های کمک درسی و کمک آموزشی رو داغ کرده.
کاملاً.
خب طبعاً رقابت‌های شدیدی هم در این حوزه هست بین همسنفی‌های خودشون که چه تعدادی کتاب منتشر کنند و چه وضعیتی. اینها به نظر من هیچ جایگاهی در این سه حوزه ندارن، نه حوزه فرهنگ، نه حوزه علم و نه حوزه هنر.
بله بله.
اینها یک مثل لوازم تحریرن، مثل یک کتاب، مثل یک دفترسازین و یک به اصطلاح خدماتی رو ارائه میدن به کسانی که میخوان فعالیت‌هایی بکنن. هیچ تأثیر نه علمی دارن نه فرهنگی دارن هنری.
بی‌تردید.
ببینید وقتی که یک ناشری مثلا گفته میشه در طی 7 ماه 1100 عنوان کتاب منتشر
که
کرده،
900 عنوان چاپ اوله،
که 900 عنوان چاپ اوله، یعنی هر ماه مثلا 110-120 عنوان کتاب منتشر کرد. خب کسی که کتاب
روزی 3-4 تا دیگه،
بله بله، روزی 3-4 عنوان کتاب. حالا همینطور هم اگه کسی خیلی اطلاعاتی هم در حوزه نشر نداشته باشه و کتاب خوان هم باشه، میدونه که این تقریبا کتاب نبایستی باشه، قاعدتا کتاب نیست. با. حالا من میدونم البته اینها تا زمانی که ملاک وزارت ارشاد برای مثلا سهمیه کاغذ، برای حضور در نمایشگاه های بین المللی، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران یا نمایشگاه استانی، اینها ملاکشون همین آمار فیزیکی خشک کمی باشه، همین وضعیت خواهد بود. بعضی از این ناشرینی که شما اسم بردید، ما در نمایشگاه بین‌المللی که مدیریت بخش دانشگاهیش با ما هست، در انجمن ناشران دانشگاهی، با اینها مواجهیم.
درسته.
که اینها اعلام میکنن که ما مثلا در طی 3 سال 7000 عنوان کتاب منتشر کردیم. اصلا این قابل تصور نیست و همه میدونن، ولی یک آیین‌نامه‌ای نوشتند و یک قانونی گذاشتند که بایستی به این شما یک سالن نمایشگاه رو به این آقا بدی.
بله بله.
به این انتشارات بدی. آیا واقعا وقتی نمایشگاه برگزار میشه با دعوا و چک و چونه این ناشرا میای مثلا بهش 500 متر فضا میدید، 500 متری که ناشرا برای 9 مترش هم دست و پا میزنن و التماس میکنند، به این ناشر میای 500 بیت فضا میدی. بعدم به اسمای مختلف هم هستن بعضی از اینها که اسم رو بردید. بله. مثلا مال یک نفره یا داداششه یا پدرشه، 3 تا اسم هم شبیه هم چون الفبا میچینن، ناشران جایگزین میشن، اینها اسماشون هم شبیه همه، مثلا با شین شروع میشه و بعد اینها 200 متر میگیرن، 600 متر یک فضا میگیرن، یک دکوری میزنن. بعد که شما میرید بازدید و نمایشگاه افتتاح میشه، میبینید 50 عنوان کتاب اونجا بیشتر نیست. پس این 7000 کجاست؟
دقیقاً.
ببینید یه اداره کتابی وجود داره در وزارت ارشاد، بالاخره این اداره کتاب که 10000 متر نیست که، 10000 تا کارمند که نداره که، یه اداره است با 20 تا 30 تا کارمند دیگه و سیستم فضای مجازی هم که احیانا شما حالا اتوماسیون کردن و اینها. شما ببینید این مدل ارزیابی ناشران چه بلایی به سر این خود اداره کتاب میاره که شما در طی سال 7000 مجوز سوری و فلواقع بی خودی با این سادر کنید،
برای یک ناشر،
برای یک ناشر که چه بکنه که این ناشر میخواد در نمایشگاه 700 متر جا بگیره. و هنوز ما همین امسال هم نمایشگاه بعدی هم انشالله با همین بلا
مشکل داریم. بله. تازه جان دکتر، بعضیشون وقتی که مثلا میگم 500 متر، بعد میگم ما 1000 متر میخوایم، میان رسانه‌ای میکنن این قضیه که ما اصلا تحریم میکنیم، حضور پیدا نمیکنیم و و و اینجور از داستانا. جناب شرفشاهی عزیز، در فرمایشتون به ناشران عمومی به عنوان مهمترین